روایت می‌کنیم. اینجا جلسه استماع در مجلس نمایندگان آمریکا است. آنها یک میهمان ویژه دارند. نمایندگان آمریکا از مدیر عامل شبکه اجتماعی تیک تاک میزبانی میکنند.
آقای چون مدت زیادیه که کمیته درخواست کرده تا تیک تاک مقابل ما ظاهر بشه. به خاطر کسانی که به اونها خدمت میکنیم خوشحالیم که بالاخره این روز فرا رسیده. امروز جهان در حال تماشاست. بایت دنس در حال تماشاست. حزب کمونیست چین در حال تماشاست. اما شما پاسخاتون رو به مردم آمریکا بدهکارید.
در مقام نمایندگان کنگره، اولین و مهمترین مسئولیت ما حفاظت و دفاع از قانون اساسی و در واقع امنیت ملی کشورمونه. میخوام که سوالاتی درباره بررسی جدایی تیک تاک از بایت دنس بپرسم.
آقای شو زیچو میداند برای این در جلسه حضور یافته که به سوالات تند و تیزی پاسخ دهد، مخصوصا آنچه در رابطه شبکه تیک تاک با دولت چین وجود دارد، موضوعی که ظاهرا خط قرمز نمایندگان آمریکاست. به همین دلیل مدیر عامل تیک تاک ابتدا سعی میکند نشان دهد چینی نیست و البته خود را یک آمریکایی دوست معرفی میکند.
من شوچو و اهل سنگاپور هستم، جایی که پدر و مادرم هم به دنیا آمدن. پس از خدمت در ارتش سنگاپور برای تحصیلات دانشگاهی به بریتانیا رفتم و پس از اون به اینجا ایالات متحده اومدم تا در دانشکده بازرگانی تحصیل کنم. واقعیت اینه که من اینجا با همسرم آشنا شدم. اتفاقا اون در ویرجینیا که فقط چند کیلومتر دورتر از اینجاست به دنیا آمده. 2 سال پیش مدیر عامل تیک تاک شدم. امروز ما در سراسر جهان بیش از 1 میلیارد کاربر فعال ماهانه داریم که بیش از 150 میلیون نفر از اونها در ایالات متحده زندگی میکنن. اپ ما بستریه که افراد میتونن در اون خلاق و کنجکاو باشن و ما نزدیک به 5 میلیون کسب و کار آمریکایی داریم. کسب و کارهای اغلب کوچیک که به دنبال یافتن مشتریان جدید بر رشد خود هستن.
این شروع خوبی برای گفتگوست، اما مانع حمله نمایندگان به او نمی شود. اولین نگرانی آنها ترس از نفوذ دولت چین به داده های مردم آمریکاست، چیزی که می تواند توان تقابل پکن در برابر واشنگتن را بالا ببرد. خانم رودگرز نماینده مجلس و مدیر جلسه:
تیک تاک دروغ میگه که از طریق بایت دنس به حزب کمونیست چین پاسخ نمیده و ما بارها مچش رو سر این موضوع گرفتیم. امروز قوانین حزب کمونیست چین شرکت‌های چینی مثل بایت دنس رو ملزم میکنه تا از طرف اونا جاسوسی کنن. این یعنی تمام شرکت‌های چینی باید در قالب ممیزه‌های طراحی محصولاتشون به حزب کمونیست چین قابلیت دسترسی و دستکاری بدن. در حال حاضر وزارت دادگستری در حال تحقیق و تفحص پیرامون بایت دنس به دلیل رصد روزنامه‌نگاران آمریکایی، هم فعالیت‌های دیجیتال و هم تحرکات فیزیکیشون از طریق تیک تاک. ما اینم می‌دونیم که بسیاری از کارمندان شما هنوز مستقیماً به پکن پاسخگو هستند. گفته‌های داخلی نشون میده که چین راهی مخفی برای دسترسی به داده‌های کاربران در سرتاسر این پلتفرم داره. کارمندان شما گفتن همه چیز در چین دیده میشه.
مسئله بعدی اما تضمین برای امنیت داده هاست، یعنی همه آنچه شهروندان آمریکایی در تیک تاک می نویسند یا می بینند باید در مرکزی در خود آمریکا حفاظت شود. این داده های شهروندان عادی میلیون ها دلار قیمت دارد. مدیر تیک تاک سعی کرد اطمینان ایجاد کند.
خلاصش اینه که داده های آمریکایی‌ها در خاک آمریکا توسط شرکتی آمریکایی تحت نظارت پرسنل آمریکایی ذخیره میشن. ما این ابتکار رو پروژه تگزاس نامگذاری کردیم. تگزاس محل دفتر مرکزی اوراکل. امروز داده های آمریکایی تیک تاک به طور پیش‌فرض در سرویس اوراکل ذخیره میشن. فقط پرسنلی که صلاحیتشون بررسی شده در شرکت جدیدی به نام امنیت داده های آمریکایی تیک تاک میتونن دسترسی به این داده ها رو کنترل کنن. به علاوه ما برنامه‌هایی داریم که این شرکت به یک هیئت مستقل آمریکایی با مجوزهای سطح بالای حفاظتی و امنیتی گزارش بدن. هنوز کارهای زیادی برای انجام باقی مونده.
این جلسه توجیهی با مدیر عامل تیک تاک برای اولین بار نشان داد که قدرت سیاسی آمریکا چقدر جدی انحصار شبکه‌های اجتماعی در آمریکا را پیگیری می‌کند. ادبیات مثبت که در رسانه‌های غربی وجود دارد اینجا کاملاً جدی و منفی است. دکتر ایزدی، کارشناس مسائل آمریکا، توضیح می‌دهد.
این یه نکته ای رو ما سال هاست در باره دولت آمریکا متوجه شدیم که تو بحثای امنیتی و بحثای فرهنگی دولت آمریکا با کسی شوخی نداره، آمادگی داره به هر ابزاری دست بزنه برای اینکه به اهدافش تو این دو حوزه برسه و احساسش این هستش که میلیاردها دلار هزینه کرده برای مهندسی افکار عمومی در داخل آمریکا و این کشور مهندسی شده با هزینه های بالا نباید با استفاده از ابزاری که در دست دولت آمریکا نیست از نظر فکری روش تاثیرگذاری وجود داشته باشه و چون شرکت تیک‌تاک مالکیتش با آمریکا نیست نسبت به تیک‌تاک حساسه و اون متن قانونی که الان در کنگره مطرحه فقط مختص به تیک‌تاک نیست، یعنی هر ابزاری چه در حوزه اینترنت باشه چه ماهواره باشه چه ابزارهای دیگری که استفاده میشه برای انتقال پیام این ظرفیت دولت آمریکا برای خودش محفوظ میدونه که با این ابزارهایی که در دست خودش نیست برخورد کنه.
اما نگرانی بعدی ذهن نوجوانهای آمریکایی است. نمایندگان آمریکا از سوی خانواده ها و تشکل‌های فرهنگی تحت فشارند که محتوای تیک تاک عملاً به سمت افسردگی و احتمالاً خودکشی پیش می‌رود. پالون، نماینده دموکرات:
الگوریتم‌های اعتیادآور با هدف بینسازی رشد و مشغولیت کاربران به دقت تنظیم می‌شوند بدون اینکه لزوماً آسیب‌های احتمالی برای کاربران در نظر بگیرند. کودکان و نوجوانان به طور خاص آسیب‌پذیرترند. استفاده آنلاین مکرر از رسانه‌های تعاملی در دستگاه‌های دیجیتال با افزایش سطح افسردگی در دانش‌آموزان مقطع راهنمایی و دبیرستان همراهه. تحقیقات نشان داده الگوریتم‌های اعتیادآور تیک‌تاک ویدیوهایی را به نوجوانان پیشنهاد می‌دهند که باعث ایجاد تشدید تنش عاطفی میشن، از جمله ویدیوهایی که خودکشی، خودزنی و اختلالات تغذیه رو ترویج میکنن.
ظاهرا موضوع خیلی جدی تر از یک توصیه اخلاقی یا یک آموزش ابتدایی و معمولی است. الگوریتم ها ذهن ها را میسازند و کودکان و نوجوانان عملا هیچ کاری نمیتوانند در مقابل آن انجام دهند. این اعتراض نماینده ها را در پی داشت.
سال گذشته یک قاضی فدرال در پنسیلوانیا رأی داد که بخش 230 تیک تاک رو از مسئولیت قانونی در قبال مرگ دختر 10 ساله محافظت میکنه که در چالش خاموشی که به نام چالش خفگی هم شناخته میشه شرکت کرده بود. تیک تاک فعالان این ویدیو رو در فید اون دختر میذاشته. متاسفانه این یکی از نمونه‌های شوکه کننده از کودکانیه که به دلیل محتوای ترویج شده توسط تیک تاک جون خودشون از دست میدن. آیا این قضیه رو مصداقی از خوشنیتی میدونید؟
آقای نماینده، من به عنوان یک پدر وقتی خبر مرگ غم‌انگیز بچه‌ها رو می‌شنوم برام دلخور
میشه. سوال من اینه که این قضیه رو مصداقی از خوشنیتی میدونید یا نه؟
آقای نماینده، بخش 230 بسیار پیچیده است.
بله یا خیر؟
ما خیلی رو ایمنی متمرکز هستیم و تمام این موارد خطرناک رو به محض پیدا کردن
حذف می‌کنیم. وقتی گفتین و تکرار کردید که ما ایمنی رو به ویژه برای نوجوانان اولویت اصلی خودمون قرار خواهیم داد، وقتی میگید که این تعهد رو میدید، چرا باید حالا منتظر میموندین تا این تعهد رو بپذیرید و آنی انجامش ندادین که این کودک 10 ساله جونش رو از دست داد؟
نماینده، من دارم این تعهد رو تکرار میکنم. من بین تمام اولویتام که کارمندام از اون مطلعن این موضوع رتبه اول داشته.
این شرکت آینه تمام نمایی از اینه که چرا این کمیته در کنگره باید اقدامی عاجل برای اصلاح بخش 230 کنه.
ظاهرا بخش 230 در قانون آمریکا برای حمایت از آزادی بیان است. حالا نمایندگان این آزادی بیان را باعث مرگ نوجوان ها می دانند. جوابی که مدیرعامل تیک تاک یعنی آقای شو زیچو می دهد اصلا مطلوب نمایندگان نیست.
ما زمان زیادی و صرف اتخاذ تدابیری برای محافظت از نوجوانان کردیم. بسیار از اقدامات ما اولین از نوع خود در صنعت رسانه‌های اجتماعی هستند. ما پیام خصوصی رو برای افراد زیر 16 سال ممنوع کردیم و برای افراد زیر 18 سال به طور پیش‌فرض 60 دقیقه مهلت تماشا منظور کردیم. ما مجموعی از ابزارهای جفت‌سازی خانوادگی داریم تا والدین بتونن در تجربه نوجوانان خود مشارکت کرد و تصمیمایی بگیرن که به نظرشون برای خانواده‌شون مناسبه. ما می‌خوایم تیک تاک جایی باشه که نوجوانان بتونن در اون بیاموزن و به همین دلیل که اخیراً یک فید راه اندازی کردیم که منحصراً ویدیوهای آموزشی علوم کاربردی ارائه می‌کنه. ویدیوهای علوم کاربردی تا همین حالا بیش از 116 میلیارد بازدید داشته و من فکر می‌کنم تیک تاک الهام بخش نسل جدید شده تا شوق ریاضیات و علم رو در خود کشف کنن.
برای درک آنچه در جلسه استیضاح مدیرعامل تیک تاک گذشت، باید کمی عمیق‌تر به مسئله نگاه کنیم. برای سالها آمریکا این شبکه ها را نماد آزادی بیان معرفی می کند. اما حالا که رقیبی غیر آمریکایی پیدا شده، موضع‌گیری‌شان متفاوت شده. دکتر آقایی، کارشناس مسائل رسانه، توضیح می دهد.
برای دستگاه های امنیتی کشورهای غربی، خصوصا آمریکا، برای دستگاه سیاست خارجی آمریکا، یک موهبت بیش از اندازه نسبت به موهبتی که برای مخاطبین داشته. در واقع این نوع شبکه‌های اجتماعی ابزار کنترلی هستند برای سردمداران ایالات متحده آمریکا، برای کنترل هم جامعه خودشون هم جامعه دیگه. به این علته که شما میبینید شبکه اجتماعی مثل تیک تاک که در اون چارچوب ساختار رسانه‌ای غرب قرار نداره باش برخورد میکنن. چرا با اینستاگرام این برخورد رو انجام نمیدن؟ توییتر این اتفاق براشون نمیفته. اون شبکه‌های اجتماعی که در مال در اختیار خود آمریکاست، اطلاعات کاربران رو در اختیار دستگاه امنیتی سیاسی قرار میده، خب مورد محبته. اما در این حالی که میاد یه شبکه رقیبی که خود غرب میگه فضای رسانه‌ای دنیا فضای رقابت آزاده، اما اگر فضای رقابت آزاده و شما اجازه دادید شرکت‌های مختلفی بیان فعالیت اقتصادی رسانه‌ای انجام بدن، چرا جلو چنین شرکتی رو میگیرید؟ به این نقطه برخورد آمریکا با این شرکت فراتر از این موضوع رسانه‌ای و رقابت اقتصادی.
خطری که آمریکا دریافت کرده به دیگر کشورها هم رسیده. در کشورهای غربی البته تمرکز روی شبکه اجتماعی تیک تاک خیلی شدیدتر شده. همین یک ماه قبل شبکه خبری رویترز از قول گرهارد کارنر وزیر کشور اتریش اعلام کرد.
اتریش به لیست کشورهایی که تیک تاک چینی را در تلفن‌های کاری کارمندان دولت ممنوع می‌کنند می‌پیوندد.
کشورهای مختلف غربی از جمله انگلیس، آمریکا و چندین کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا قبلاً تیک تاک را به دلیل نگرانی‌های امنیتی ممنوع کردند. دو مؤسسه بزرگ سیاست‌گذاری اتحادیه اروپا نیز در ماه مارس این شبکه اجتماعی را ممنوع کردند. این مسئله دیگر مخفی نیست و رسماً در جلسه نمایندگان با رئیس تیک تاک مطرح شد. جدالی که تمامی ندارد.
آیا میتونید با اطمینان 100% بگید که بایدنس یا حزب کمونیست چین نمیتونه از شرکت شما یا بخشای اون به منظور داغ کردن محتوا و ترویج پیام‌های طرفدار حزب کمونیست چین برای اقدام متجاوزانه علیه تایوان استفاده کنه؟
ما به درخواست دولت چین محتوای ترویج یا حذف نمی‌کنیم و این
سوال
که ما...
اینه که آیا شما 100% مطمئن هستید که اونا نمیتونن از شرکت شما برای ترویج چنین پیام‌هایی استفاده کنن؟
تعهد ما به این کمیته و همه کاربرانمون اینه که این اپ از هر گونه دستکاری توسط هر دولتی دور
بگرده. پس پاسخ منفیه. همونطور که قبلا اشاره کردم، تیک تاک از خبرنگاران آمریکایی جاسوسی میکنه. آیا میتونین با اطمینان بگید که نه کارمندان بایدنس و نه کارمندان تیک تاک نمیتونن سایر آمریکایی ها رو با تکنیک های رصد مشابه هدف قرار بدن؟
رئیس راجرز، اول از همه من با این توصیف که این جاسوسی مخالفه.
بله یا خیر.
تحقیق داخلی.
آیا میتونین سایر آمریکایی ها رو رصد کنید؟
ما از داده‌های کاربران آمریکایی محافظت می‌کنیم و همه اونا را از هر گونه دسترسی خارجی نامطلوب دور نگه می‌داریم.
آمریکایی‌ها در حال نوشتن قانون جدیدی هستند که خلأ‌ها در کنترل دولتی شبکه‌های اجتماعی را پر کنند. پیشنویس این قانون نوشته شده و از همین حالا هم نمایندگان از مدیرعامل تیک تاک می‌خواهند آماده اجرای آن باشند. پالون، نماینده دموکرات:
کنگره باید قوانینی وضع کنه که از مردم آمریکا در برابر چنین آسیب‌های آنلاینی محافظت می‌کنن. ما بیشتر از این نمیتونیم برای تصویب لایحه حفظ حریم خصوصی جامعه دست کنیم. همون لایحه‌ای که با خانم راجرز در کنگره قبلی نوشتیم و قاطعانه در کمیته تصویب شد. این لایحه تصمیم می‌کنه که مصرف کنندگان ساکن هر کجای این کشور باشن، کنترل ارزشمندی بر اطلاعات شخصی خودشون خواهند داشت.
کاملاً مشخص است که دولت آمریکا در این قانون جدید شوخی ندارد. مواردی که جرم انگاری شده بسیار زیاد است و مجازات هم بسیار شدید. دکتر فؤاد ایزدی، کارشناس مسائل آمریکا، توضیح می‌دهد.
متن این قانون جدیدی که به تصویب میشه زندان 25 ساله دیده شده برای افرادی که بخوان دور بزنن قانون رو. جریمه 1,000,000 دلاری دیده شده. حالا لزوماً برای تک تک افراد از این جریمه سنگین استفاده نمی کنن، ولی این قانون وجود داره برای جایی که بخوان استفاده کنن، برای مجموعه یا فردی که بخوان استفاده کنن این ظرفیت رو دارن که بخوان استفاده کنن. و بعد چون جریمه بسیار سنگینه، خود این حالت بازدارندگی داره، حالت سانسور شخصی داره، افراد اصولا روی این حوزه ورود پیدا نکنن. از این جهت چون بحث امنیتی هستش، چون بحث تاثیرگذاری رو افکار عمومی فرهنگی هستش، آمریکایی حساس هستن و یعنی اون کارهایی که خودشون میخوان در کشورهای دیگه ببینن و با ابزارهایی که در روی رسانه و فضای مجازی اونها دارن کودتای رنگی دوست دارن بکنن و افکار عمومی مردم کشورهای دیگه تاثیر بذارن، زمانی که مردم خودشون مطرح هستن اون وقت کاملا برخوردشون برخورد خشنی هستش و اون داستان تیک تاک هم برمیگرده به همین ماش.
در اسفند ماه 1401 دولت بایدن تهدید کرد اگر شرکت بایت دنس، شرکت مادر تیک تاک، سهام خود را نفروشد، استفاده از این برنامه را ممنوع خواهد کرد. چیزی که دولت ترامپ نیز تهدید کرد انجام خواهد داد. بر اساس نظرسنجی مرکز تحقیقات پیو در سال 2022 مشخص شد
2/3 نوجوانان آمریکایی هر روز از تیک تاک استفاده می کنند و 16% گفتند دائما در این پلتفرم پرسه می زنند. اکثر قابل توجهی از شرکت کنندگان در این نظرسنجی گفتند به طور کلی تجربه مشابهی در رسانه‌های اجتماعی داشتند و این به آنها احساس تعلق می دهد. اما حدود نیمی از آنها هم گفتند غرق در محتوای ارائه شده در این پلتفرم شده اند و بیش از 1/4 هم گفتند رسانه‌های اجتماعی احساس بدی در آنها درباره زندگیشان ایجاد کرده است.
تیک تاک در سال 2021 اعلام کرد در حال آزمایش راه‌هایی برای جلوگیری از ارسال چندین ویدئو توسط الگوریتم خود درباره موضوعاتی همانند رژیم غذایی شدید یا غم و اندوه است. سال بعد این شرکت در یک پست در وبلاگش به این موضوع اشاره کرد که ما تجربه مشاهده را بهبود بخشیده ایم تا بینندگان اکنون و به صورت همزمان ویدئوهای کمتری درباره این موضوعات ببینند. اما ظاهراً بعد از 2 سال نمایندگان آمریکا اصلاً راضی نیستند.
اما محتواهای افراطی درباره اطلاعات مراقبت‌های بهداشت و سلامت هم وجود داره. در یک مطالعه 13 مورد از 20 نتیجه برای سوال آیا گیاه برنج اسب باعث سقط جنین می شود، درباره سقط جنین‌های گیاهی به اصطلاح سقط‌آورها مثل دانه‌های پاپایا صحبت می‌کردند که کارایی ندارند. لذا اگر افرادی به دنبال اطلاعاتی درباره سقط جنین ایمن هستند، سراغ تیک تاک برن، ممکنه اطلاعات نادرست ویرانگری دریافت کنند.
اگر کمی دقت کنیم متوجه می شویم که ماجرای استیضاح تیک تاک ظاهراً برای یک شرکت است، اما عملاً این الگوریتم ها در تمام شبکه های اجتماعی وجود دارد و کاربر بعد از مدتی نمی تواند انتخاب کند که چه ببیند، بلکه به او گفته می شود این را ببین و آن را نبین. اما دولت آمریکا همچنان این موضوع را در شبکه رقیب خود می بیند. آنها متوجه ظهور قدرت های جدید در فضای مجازی هم شدند. دکتر آقایی کارشناس رسانه توضیح میدهد.
چند تا از این کشورهایی که به صورت مستقل دارن عمل میکنن، خب چین هست، جمهوری اسلامی ایران هست، روسیه هست و بعضی کشورهای دیگه که تلاش دارن میکنن تو چنین فضایی روی کرده مستقلی داشته باشن و تاثیرگذاری شبکه های اجتماعی، نرم افزارهای نوین، تاثیرگذاری هوش مصنوعی و غیره رو بر افکار عمومی خودشون کاهش بدن. به همون میزانی که کشورهای مستقل تلاش میکنن که چنین رویکردی رو انجام بدن، غرب به مقابله برمی‌خیزه و سعی میکنه فناوری‌های نوینی رو جایگزین بکنه که شما تا میخوای در داخل کشورت، مثال عرض میکنم تو همین چند سال گذشته در داخل کشور ما اینترنت ملی مورد توجه قرار گرفت که با توجه به اینکه این جریان رسانه‌ای امنیتی غرب از این بستر اینترنت به داده های کشور ما و افکار عمومی ما ارتباط داره و تأثیر گذاری داره، و برای اینکه بتونیم این رویکرد مستقلمون رو حفظ بکنیم و این دسترسی‌های امنیتی سیاسی آمریکا و غرب از ساختار رسانه‌ای و اینترنتی کشور قطع بکنیم، نیازمند شکل‌گیری اینترنت ملی است.
بدون شک تحولات شبکه‌های اجتماعی در سال‌های پیش رو بسیار بیشتر خواهد شد. عملاً قدرت آنها با آمدن هوش مصنوعی چند برابر می‌شود و همه چیز از تربیت کودک تا تنظیم سیاست‌گذاری حکومت‌ها بر اساس آن تغییر می‌کند.
آگه از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین، مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید، پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. برای ارتباط با ما استفاده میکنم از این دو شماره استفاده بفرمایید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,035. مخاطبان محترم نیز می توانند پیام ها و صدای خودشون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0-903-913-4744 ارسال فرمایند.
ام حسیبت ام أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا
صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می کند. نهمین دوره جایزه جهانی اربعین. مردان و دلدادگان حسینی می توانند در رشته های عکس، فیلم، سفرنامه، شعر، کتاب و فضای مجازی آثار خود را به نشانی intel40.com ارسال فرمایند. مهلت ارسال آثار 26 آذر ماه 1402. اختتامیه و اهداء جوائز 7 بهمن ماه 1402 همزمان با سال روز ارتحال حضرت زینب کبری سلام الله علیها. دبیرخانه دائمی جایزه جهانی اربعین.
برنامه ها رو از صدای جمهوری اسلامی ایران میشنوید. شنوندگان ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان. گزیده بیانات مقام معظم رهبری را در خصوص 17 شهریور با هم بشنویم.
یک نکته قابل توجهی هم عرض بکنم به مناسبت هفته شهریور که این روزها روزهای ماندگاری است در تاریخ ما. من یک خاطره ای در ذهن دارم از روز هفته شهریور سال 1357. قبل از آنی که این حادثه خونبار در تهران اتفاق بیفتد، سیاست رژیم ستمشاهی به دنبال این بود که ملت ایران را تقسیم کند، مبارزین را و به تبع اون ملت ایران را تقسیم کند به تندرو و کندرو، افراطی و معتدل. این خیلی نکته قابل توجهی است که امروز مثل آینه‌ای مانند همه عبرت‌ها به ما درس می‌دهد. این معنا کسی که روزنامه‌های اون وقت را، اظهارات مسئولین رژیم ستمشاهی را مطالعه می‌کرد، می‌فهمید که اینها می‌خواهند کسانی را که در مقابل آنها هستند دارن مبارزه می‌کنند، اینها را از هم جدا کنند. یک عده‌ای را که طرفداران امام بودند، علاقمندان مخلص امام بودند و راه امام را علناً اظهار می کردند، اینها را به عنوان تندرو و افراطی و متعصب معرفی می کردند. در مقابل اینها هم بعضی از کسانی را که علاقمند به مبارزه بودند، خیلی جدی در اون راه نبودند، یا جدی بودند دستگاه اونجور خیال میکرد که اینها جدیتی ندارن، اینها را به عنوان افرادی که معتدلن با اینها میشود مذاکره کرد، صحبت کرد، معرفی میکردن. بنده این احساس خطر را اون روز کردم، برداشتم در جیرفت. اون وقت من تبعید بودم از همون محل، شاید روز 14 15 شهریور بود. یک نامه ای نوشتم به یکی از آقایانی که آقایان معروفی که در قم بود. این سیاست رژیم را برای اون آقا تشریح کردم، گفتم اینها با این تدبیر خباثت آمیز میخواهند بهانه‌ای به دست بیاورند برای سختگیری بر مخلصان و عشاق امام بزرگوار، و شما را بدون اینکه خودتون بخواهید در مقابل اونها قرار بدهند. این نامه رو نوشته بودم، هنوز نفرستاده بودم، روز شنبه 18 شهریور بود که رادیو و روزنامه ها خبر کشتار هفته